نمیخوام باش بیام چون 35 سال 36 سال به احساس حقارت میکنه اگه من باش بیام. به هر حال این گناهی نداشته، زندگی خانوادگی یک زندگی پر درد سر پر از مشکلات بوده. حالا من از شما به عنوان یه مادر دبیر بازنشسته از شما استدعا میکنم که شما به من بفرمایید که چی کنم. خدمت شما که میاد، ولی من نقش من چیه؟ من چی کنم که این بهتر بشه؟ متشکرم.
فدایی سوال کنم که ایشون الان فرمودن که کسی از نظر روانی سالمه که بتونه با خودش و جامعهش مشکل پیدا نکنه و تعامل داشته باشه. حالا این مسئله رو افراد که تو جامعه هستن، در خانواده و با هم در تماس هستن، چطوری میتونن تشخیص بدن و چه حدی داره که ما بدونیم که این عدم تعامل مال خود ماست یا اون فرد روبرو یه استانداردش در چه حده؟ ممنون میشم اگه توضیح بیشتری بفرمایید. خیلی لطف کردین.
ما هم از شما خیلی متشکریم که پرسش‌های خودتون رو با ما در میان بگذارید. آقای دکتر فرهاد فدایی متخصص اعصاب و روان پاسخگوی پرسش‌های شما هستن. بفرمایید آقای دکتر.
آقای محترم، این راجع به جوان 24 ساله‌ای که تشخیصش رو گفتند اسکیزوفرنی است سوال کردن که تحت درمان قرار داده و به او شوکم دادند.
بله.
بعد عرض بکنم که در طول زمان ما می‌بینیم که در تشخیص این بیماری و در نتیجه درمانش تغییرات زیادی به وجود اومده. برای نمونه در حدود 100 سال پیش از این تعداد بیمارانی که بهبود کامل پیدا می‌کردند 3-4% بیشتر نبود.
درسته.
اما در حال حاضر این میزان به 25% رسیده. یعنی این احتمال که فرد پس از ابتلا به این بیماری درمان بشه و دیگه هیچ وقت بیماری برنگرده 25%. این خیلی درصد بالایی است.
همینطوره.
و نکته جالب هم این است که هر چقدر سریعتر تشخیص داده بشه و درمان بشه این میزان بالاتر میره. مشکل ما این است که عموماً زمانی بیمار به ما مراجعه میکنه که حداقل 2 سال از شروع بیماری او گذشته و این امکان بهبود رو یک مقدار کمتر میکنه. 50% از بیماران بهبود نسبی پیدا میکنن، یعنی برخی از اونها احتیاج به درمان دارند برای مدت طولانی و گاهی برای همیشه. خب ایرادی نداره که کسی که اینک میزنه برای همیشه اینک میزنه.
بله.
و خیلی هم راحته. کسی که دیابت داره همیشه از داروهای لازم استفاده میکنه و سالم میمونه. این هم مثل اونه، نباید ایجاد نگرانی بکنه. در برخی از افراد بیماری بهبود پیدا میکنه اما پس از مدتی ممکنه برگرده. جمس. یعنی در واقع پیشاگهی بیماری متفاوته. در مورد ازدواج بیماران باید توجه داشته باشید که ازدواج به خودی خود در بهبود این بیماری نقشی نداره. یعنی برخی از پدر و مادرها فکر میکنن که اگر فرزندشون ازدواج کنه بیماریشون بهتر میشه. اینجور نیست. ازدواج یک عامل استرس‌آوره و حتی میتونه که بیماری رو تشدید بکنه.
درسته.
اما بیماری که بهبود پیدا کرده یا به طور نسبی تحت بهبوده، در اون صورت او منعی نداره بر ازدواج، به شرط اینکه به شریک آینده زندگی او همه ی حقایق گفته بشه و او در جریان این بیماری و به ویژه آن چیزی که در مورد این بیمار خاصیت میکنه قرار بگیره با آگاهی کامل. و اگر گفته نشه این مسائل و بعد از ازدواج شریک زندگی متوجه بیماری بشه، حق فسخ نکاح رو داره.
بله، جنبه قانونیش هم به قوت خودش باقی.
بله، این رو باید در نظر بگیرن. ولی خب ملاحظه میکنید این بیماری الان نسبت به گذشته امکان بهبودش بسیار بسیار بالاتره. داروها خیلی در این مورد کمک کردن. خانم محترمی راجع به پسر 35 ساله خودشون فرمودند که مشکلاتی داره که البته ما نمیدونیم چه مشکلاتی است و گفتند که ترجیح میده که همراه با مادر مراجعه بکنه. خیلی هم خوبه. معمولا زمانی که بیمار مراجعه میکنه، اگر نه فقط ما اطلاعات خود او رو داشته باشیم بلکه اطلاعات اطرافیانش هم داشته باشیم، در تشخیص بهتر کمک میکنه و همینطور در درمان میتونه مؤثر باشه که همه شرکت کنه.
آقای دکتر، مادر عزیزی که این تلفن رو داشتن، بیشتر نظرشون این بود که خب پسر من 35 سالشه، ظاهرا این مقداری خود کمبینه و من اینجا چه نقشی میتونم داشته باشم. خود دوست دارن مادر که این فرزندشون خودشون مستقل در واقع مراجعه داشته باشن به پزشک.
بله خیلی خوبه. قاعدتا زمانی که به پزشک مراجعه کردند، همه این مسائل مورد بررسی قرار خواهد
گرفت.
و شنونده سوم ما خانم محترمی که فرمودند این مسئله ارتباط خوب با جامعه،
بله،
که به عنوان یکی از شروط سلامت روان گفتیم به چه معنیست. به این مفهومه که فرد میتونه حرفش رو بیان بکنه، خواسته های خودش رو به صورت مسالمت آمیز بیان بکنه، به تحریک پذیری و پرخاشگری متوسل نمیشه، با دیگران سعی میکنه که کنار بیاد، تساهل و مدارا در رفتار او هست. و اگر کسی با همه افراد مشکل داشت، طبعا ما فکر میکنیم که او باید مورد بررسی قرار بگیره. اما اگر فردی فقط با افراد ویژه‌ای دچار مشکل بود، اون وقت ما میگیم این رابطه دچار اشکاله. برای نمونه فردی هست که چه در منزل، چه در خیابان، چه در محیط کار با همه برخورد داره، با همه با خشونت رفتار میکنه. اما فرد دیگری است که فقط در منزل با خشونت رفتار میکنه. طبیعی است که اینجا وضعیت ها فرق میکنه. در دومی ما به دنبال یک عامل محیطی هستیم. نکنه بین این خانم و آقا مشکلی از نظر ارتباطی هست. اما اون کسی که در همه جهات تحریک پذیر و پرخاش کرده، ممکنه که این نشانه ای از یک بیماری اعصاب و روان باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بازم البته تلفن داریم، ولی اگه اجازه بفرمایید چند تا پیامک بخونم. از شنونده با پی شماره 913 چهار شماره پایینی 3712 گفتن با تشکر از برنامه، ما هم از شما خیلی متشکریم. گفتن آقای دکتر، اگه فردی نتونه با تعدادی افراد مهربون باشه و زیاد از اونها بد بگه و در کل نتونه با اونها کنار بیاد، در صورتی که با دیگر افراد مهربانه، فکر میکنم همون بخش قبلی فرمایش شما بود، آیا این رفتارها میتونه نشونه افسردگی باشه جدایی از اون مشکل ارتباطی؟
احتمالا اینجا ما با یک مسئله ارتباطی روبرو هستیم.
بله.
احتمال داره که بیماری در کار نباشه. در واقع باید ببینیم که این فرد با دیگران چه مشکلاتی داره و تمرکز ما برای حل اون مشکلات باشه. در این قبیل موارد ما فکر نمی کنیم که فرد رو تحت درمان قرار بدیم، بلکه سعی می کنیم رابطه رو بهتر کنیم. برای نمونه اگر با پدر و مادر مشکل داره، تقاضا می کنیم که پدر و مادر هم حضور داشته باشند، با هم صحبت کنند، ما تعامل اونها رو با یکدیگر ببینیم و به نتیجه برسیم.
بله خیلی متشکرم. شنونده با پیش شماره 910-85-97 گفتن دختر 12 ساله‌ای دارم، بیشتر شبا گریه میکنه، همش فکر میکنه مادرش مرده. روان پزشک رفتیم، تشخیص اضطراب فکری دادن و دارو مصرف میکنه. آیا این مشکل قابل برطرف شدن هست آقای دکتر؟
بله مطمئنا این مشکل قابل برطرف شدنه، کمان که به پزشکم مراجعه فرمودند و حتما نتایجی رو میگیرند. کودکان در این سنین تعارض هایی دارند و باید توجه داشت که گاهی از اوقات با مادر خودشون، یک دختر خانم، ممکنه که تعارضی پیدا بکنه.
درسته.
همه ما داستان دختر خاکستر نشین رو شنیدیم، سیندرلا، یا کارتون‌هاش رو دیدیم. تجربه می‌فرمایید که در اونجا صحبت از یک نامادری نامهربان در کاره، اما پژوهش‌های روانشناختی نشون میده که در واقع این نامادری مادر خود سیندرلا است. اما چون سیندرلا سنش بالا رفته و مادر برای او تکالیفی رو معین میکنه، میگه این کارو باید بکنی، این کارو بکنی، این کارو نکنی و از این قبیل، بنابراین در ذهن سیندرلا تبدیل شده به یک نامادری خشن. برای همه کودکان، دخترها ممکنه این وضع پیش بیاد و بنابراین ممکن است که احساسات منفی نسبت به مادر خودشون پیدا بکنند. خشمشون رو در واقع به صورت آرزویی که امیدوارم برای مادر مشکلی پیش بیاد
اینجوری
احساس میکنن، اما بعد برای جبرانش دچار ترس میشه، نکنه مادرم مریض بشه، نکنه مادر بمیره و نکنه دعای او مستجاب بشه. در واقع این یک مسئله پیچیده ایست که در روابط کودکان و پدر و مادر وجود.
خیلی متشکرم آقای دکتر، تلفن داریم ظاهرن، بریم بعد میگردیم.
مثلا یک شخصی داخل اتومبیل هست، یه لحظه فراموش میکنه که الان کجا هستش، بعد درب ماشین در حال حرکت باز میکنه. آیا این باید مورد بررسی قرار بگیره یا نه؟ و چه عواملی باعث میشه که یک شخص توی یک لحظه، یک شخص جوان دچار فراموشی بشه؟ و دیگه اینکه مورد پارادوکسی هم وجود داره، ممکنه کسی سالم باشه ولی سلامت نباشه، یعنی رفتارهای سلامتی رو و مهارت زندگی رو همیشه بررسی نکنه، وضعیت سلامتی جسمی و ذهنی خودش رو. ولی ممکنه یک کسی سالم نباشه، یعنی حتی یه بیماری زمینه جسمی و روانشناختی داشته باشه ولی اون خود مراقبتی رو داشته باشه و همیشه بیماری خودش رو کنترل بکنه.
میگن انجمن اولیا و مربیان، یعنی پدر و مادر باید در کنار مربیان باشه، اول خود معلم ها، اول خود پدر مادر یه آموزش ببینن و اینا تعهد به هر ماه باید تو این انجمن ها شرکت کنن. اکثرا نمیان و خب قبل از استخدام هر معلم باید تست روانشناسی داده بشه. معلمی که فقط به عنوانی که به حقوق بگیره برای که زندگیش بگذره با حقوق آموزش پرورشی کفاف نمی کنه. بعد با یه سری تنش وارد کلاس میشه، اولین سوالی که میکنه ببینه پدر بچه ها چه کاره است.
متشکرم از شما عزیزان که تلفن زدید و نظرات و پرسش‌ها و تجارب ارزشمندتون رو با ما در میون می‌گذارید. هنوزم فرصت دارید، البته اندک دست به کار بشید. اگه تلفن دارید راجع به حوزه سلامت روان در خدمتتون هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
در مورد شخصی که داخل اتومبیل موقعیت رو فراموش می‌کنه و در اتومبیل رو هم باز می‌کنه، خب طبیعی است که این مسئله خطرناکی است و حتماً باید مورد توجه و مراقبت قرار بگیره. البته تجربه فرمید که ما حالتهایی داریم به نام حالتهای تجزی که فرد ممکن است کاری رو که به خوبی آموخته انجام بده و اصلا حواسش هم نباشه که در اون کار انجام میده. برای نمونه سوار اتومبیل میشه که به سمت منزلش بره از محل کارش و این کارم به خوبی انجام میده، اما اصلا در واقع این که دنده عوض میکنه، از این چهارراه عبور میکنه و غیره، اینا در ذهنش نیست. این حالت ها هست به طور طبیعی، ممکنه که وجود داشته باشه. و اما مخاطب ارجمند ما گفتن آیا کسی میتونه سالم باشه اما از بعضی جهات سالم نباشه؟ به طور کلی عرض میکنم که ما کارکرد جمعی فرد رو در نظر میگیریم، یعنی هم نشانه های بیماری مهمه و هم توانمندی های فرد. برای نمونه یک فرد مبتلا به اسکیزوفرنیا ممکن است که توهمات شنوایی داشته باشه، در گوش صداهایی رو بشنوه، هذیان هایی داشته باشه، مثلا فکر کنه که همسایه اذیتش میکنه، در این حال کار خودش رو در کارخانه به خوبی انجام میده.
بله.
این فرق میکنه با کسی که قادر نیست کارشو انجام بده. بنابراین ما نه فقط نشانه ها رو به عنوان ملاک بیماری در نظر میگیریم، بلکه توانایی کار کرده رو هم در نظر داریم. و همینطور بانوی محترمی راجع به اهمیت انجمن اولیا و مربیان و توجه کامل به سلامت آموزگاران محترم صحبت کردن که مورد تایید بندم هست.
درود بر شما آقای دکتر، واقعا امیدواریم که این تحولات رو در نظام آموزش پرورش ببینیم که ورود معلمان گرامیمون قبل از اینکه در واقع وارد حوزه آموزش و پرورش بشن به لحاظ روانی هم بررسی بشن که مشکلی نباشه و اون مواردی که عزیز شنوندمون به خوبی بهشون اشاره کردن. آقای دکتر بخونم یکی دو تا پیامک، فرصت ما خیلی اندکه. شنوندی که خودشون آقای علیرضا از شیراز معرفی کردن گفتن که آقای دکتر، همسرم در محیط بیرون از منزل زیاد به من توجه میکنه، به رفتار من مدام حواسش هست که من به چه کسی نگاه میکنم. اغلب بعد از مهمانی ها شروع به ایراد گرفتن از من میکنه، از نوع صحبت من با میزبان، و من هم به همین دلیل از بیرون رفتن با همسرم احساس خوبی ندارم. مشاورم چند جلسه رفتم اما تغییری در روابط ما اتفاق نیفتاده. مدتی هم هست که دارو مصرف میکنم، تا دارو رو قطع میکنم حالم به هم میریزه. نسبت به رفتارهای همسرم کم تحمل میشم که منجر به مشاجره میشه. لطفا بفرمایید چی کار کنم.
ما باید سابقه روابط بین این زن و شوهر رو بدونیم و بررسی بکنیم. برای نمونه ممکن است که این آقا قبلا رفتارهایی داشته که موجب بی‌اعتمادی همسر شده باشه. اما اگر رفتارهای این آقا کاملا خوب و مناسب و درست باشه و دیگران هم تایید کنند، اما خانم دوچار بدگمانی باشه، ممکنه که با بیماری در خانم روبرو باشه.
و آقای دکتر، برای اینکه کمتر در معرض آسیب‌های روانی قرار بگیریم یا موضوع پیشگیری از ابتلا به اختلالات روانی، چه کار باید بکنیم؟
زندگی سالم که در اون هدف‌های مناسبی انتخاب شده باشه، فقطی که فرد احساس کنه که وجودش مفیده، به دیگران کمک میکنه، طبعا احساس رضایت میکنه و زمانی که بتونه توانمندی های خودش رو محقق بکنه. یعنی جامعه باید این فرصت رو در اختیار افراد بذاره که بتونند آن چیز رو که هستند نشون بدن.
و زمانی که افراد احساس کنن که حالشون خوش نیست، آقای دکتر، توصیه شما؟
توصیه بنده این است: امید عافیت آنگه بود موافق عقل که نبض را به طبیعت شناس بنمایی. طبیعت شناس یعنی پزشک. یعنی اگر کسی احساس کرد بیماره، معطل نکنه و بهتره که به سرعت به پزشک مراجعه کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، و از اینکه امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر فدایی عزیز و بزرگوار، خیلی متشکرم، و همراهی همدلانه همیشگی همراهان رادیو سلامت که مثل همیشه با موضوع برنامه خوب ارتباط میگیرن. ما آقای دکتر در مورد سلامت روان قطعا خیلی صحبت داریم، خیلی موضوعات مهمی رو داریم، خصوصا با وضعیت کرونا که امیدواریم یه مقداری این شرایط هم به حالت در واقع نرمال برگرده، شدت گرفته متاسفانه. همینجا من اجازه میخوام یه پرانتز باز کنم و از عزیزان شنونده بخوام که واقعا شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنید که بتونیم این پیک رو هم در واقع به بهترین شکل ممکن پشت سر بگذاریم و مدیریت کنیم. خیلی ممنون از همراهی شما. تنارام و دلارام باشید.
بابا جون، حافظ شیرازی میگه تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد. بله، سلامتی کم نعمتی نیست.
سلامتی عمومی در گرو تزریق همگانی واکسن کرونا است. این امر مهم را به تعویق نیندازید.
برای تولید مواد مصرفی ما چقدر آب استفاده می شود؟ نان 40 لیتر، پنیر 2500 لیتر، مرغ 4325 لیتر، شکلات 1100 لیتر، پرتقال 50 لیتر، پیتزا 1259 لیتر، چای 35 لیتر، شیر 200 لیتر، برگر 2400 لیتر، تخم مرغ 135 لیتر.
مشترک گرامی. زمانی که دستگاه‌های الکترولیتی در حالت آماده به کار هستند، حدود 15% برق مصرف می‌کنند. بنابراین بهتر است هنگام عدم استفاده بلند مدت از این وسایل، دوشاخه اصلی را از پریز خارج نموده و یا در صورتی که برای تعدادی وسیله برقی از چند راهی کلیددار استفاده می‌کنیم، آن را خاموش نماییم. با این کار علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی ارزشمند برق، هزینه های خانوار را نیز کاهش می‌دهیم.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
خورشید نگاه رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم.
اساس عاشورا و خوی وعده
عهد می بندم.
آیا همچنان که در الست بسته این وفادار مانده مدار مانده.
اللهم انی اجدد له فی صبیحة یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا.
قسم به عهد والعهد
انصار خدا و پیام کجایم؟ انصار فاطمه و یاران اسلام کجای هستند؟ اصحاب حسین کجای هستند؟
اینان اصحاب عاشورای امامند و مرگ با عزت را با چیزی در دنیا عوض نمی کنند. چه عظیم است و چه حرمتی دارد کسی که مرگش نیست شجاعانه است.
گفت من از بحر این میزم گر ننوشم باده که پاینده هم. بسم الله الرحمن الرحیم. غلامرضا ظریفیان، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران هستم. حبیب ابن مظاهر اسدی، حبیب عشق بازان. حبیب ابن مظاهر از قبیله بنی اسد و از مردان برجسته کوفه، از اصحاب پیامبر اسلام به حضرت علی بود. سنش زیاده، از 80 تا 90 سال ازش یاد کردم. علامه حلی او رو با وصف مشکور یعنی پسندیده، ستوده، زاهد، با تقوا معرفی کرده است. علامه حلی از باهای بسیار بزرگی به راحتی کسی رو اینگونه معرفی نمی کنه. دانشمند، فقیه و به شدت مورد وثوقه. نامه امام حسین به حبیب کوتاست اما بیانگر موقعیت حبیبه. امام نامه ای رو به حبیب میرسه در کوفه، از حسین ابن علی ابن ابی طالب به دانشمند فقیه حبیب ابن